دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. توجه نمایید به اخبار این ساعت از همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. کریس مورفی سناتور دموکرات ایالات متحده در مورد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان ابراز تردید کرده و گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ فریب طالبان را خورده است. سناتور مورفی در صفحه توییترش نگاشته است: امروز در مورد توافق با طالبان یک جلسه محرمانه داشتم. من از حامیان مذاکره با طالبان بودم، اما هرچی بیشتر معلومات حاصل می کنم نگرانیم بیشتر می شود که ترامپ فریب خورده است. آقای مورفی با اشاره به بخش‌های امنیتی این سند، ضمانت‌های امنیتی طالبان را مبهم خوانده و اضافه کرده که مشخص نیست که چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که گروه طالبان واقعاً علایقشان را با گروه‌های توریستی قطع کرده‌اند. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر از سوی نمایندگان دو طرف امضا شد.
ایالات متحده خواهان رأی‌گیری روز سه شنبه اعضای شورای امنیت ملل متحد برای حمایت از توافقنامه میان واشنگتن و گروه طالبان شده است که هدف آن هموارسازی راه برای صلح در افغانستان می باشد. دیپلمات های امریکایی با بیان این مطلب گفتند که درخواست امریکا از شورای امنیت مبنی بر سازگار کردن توافق خود با طالبان اقدام نادر در چارچوب گفتگو برای توافق بین یک کشور خارجی و یک گروه شورشی می باشد. این دیپلمات ها همچنان به خاطر موجود بودن دو بند سری توافقنامه در مورد مبارزه با دهشت افغانی که اعضای شورا باید بدون آگاهی در مورد آن تصویب کنند ابراز تعجب کردند.
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن مخالف تشکیل هرگونه حکومت موازی در افغانستان است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتر نگاشته است که از افغانستان متحد و مستقل پشتیبانی میکند و مخالف تشکیل هرگونه حکومت موازی یا هرگونه استفاده از زور برای حل اختلافات سیاسی است. آقای پامپیو همچنین تاکید کرده که تشکیل یک حکومت فراگیر مهمترین اولویت برای صلح میباشد. روز دوشنبه 19 مهود در افغانستان دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری در دو محل جداگانه برگزار شد.
بریتانیا از ایجاد حکومت موازی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که تمام جانب زیردخل باید اختلافهایشان را به گونه سازنده حل کنند. دیروز محمد اشرف غنی در ارگ و عبدالله عبدالله در قصر سپیدار مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به جا آوردند. سفارت بریتانیا در کابل روز سه شنبه 10 مارس با نشر اعلامیه‌ای از تعهد رئیس جمهور غنی برای ایجاد حکومت همشمول که به صلح و وحدت ملی در افغانستان اولویت بدهد پشتیبانی کرده است. بریتانیا همچنان گفته است که تلاش های اخیر برای پایان جنگ در افغانستان پشتیبانی کرده و برای یک افغانستان باثبات متعهد است.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا پایان امروز سه‌شنبه 10 مارس حکم را در مورد رهایی زندانیان طالب صادر کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ارگ به صدای آمریکا گفت که در این حکم در مورد میکانیزم و شمار زندانیانی که قرار است از بند رها شوند کار شده است. او از دادن جزئیات در مورد شمار دقیق این زندانیان طالب ابراز خودداری کرد، اما تاکید ورزید که تمامی معلومات در این مورد به زودی همگانی خواهد شد.
این در حال است که ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خود نگاشته است که آن گروه فهرست 5000 نفری را پیشکش کرده و همین افراد باید رها شوند. در این پیام آقای شاهین این را هم نگاشته است که رهایی این افراد پس از تصدیق هیئت گروه طالبان قابل قبول می باشد. رهایی 5000 زندانی طالبان از زندانهای افغانستان در توافقنامه صلح که در 29 فوریه میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر امضا شده مطرح شده است.
قرار بود بر اساس توافق میان ایالات متحده و گروه طالبان گفتگوهای بین الافغانی امروز سه‌شنبه آغاز شود، اما هنوز آمادگی ها برای آغاز این مذاکرات نهایی نشده است. مقامات دولت افغانستان گفتند که در حال نهایی ساختن فهرستند و تازه در مورد رهایی زندانیان طالب تصمیم گرفتند. این در حالی است که مقامهای حکومت افغانستان عصر روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفتند که کار روی فهرست نهایی هیئت مذاکره کننده افغانستان و رهایی زندانیان در حال نهایی شدن است و این فهرست ناوقت سه‌شنبه شب یا هم روز چهارشنبه اعلام می شود.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که یک واقع جدید ویروس کرونا در ولایت سمنگان در شمال افغانستان ثبت شده و به این ترتیب شمار مبتلایان این ویروس در کشور به 5 نفر رسید. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز سه شنبه گفت که فرد مبتلا به این ویروس از جمله کسانی است که از ایران به افغانستان برگشته بود.
خبرهای جهان را در مورد گسترش ویروس کرونا دنبال میکنیم. در ادامه مقابله با شیوع گسترده ویروس کرونا، ایتالیا ممنوعیت رفت و آمد و محدودیت های اعمال شده را به سرتاسر این کشور گسترش داده است. از جانب دیگر، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده نیز به بیش از 750 نفر رسیده که واشنگتن دی سی، ایالت مریلند و ایالت ویرجینیا نیز شامل آن می شود. در شرقی میانه بیش از 7600 مورد ابتلا به ویروس کرونا تایید شده که بیشترین آمار مبتلایان مربوط به ایران می باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که از کنگره خواهد خواست با کاهش و بخشودگی مالیاتی از معاش کارگران و کارمندان برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران ویروس کرونا موافقت کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور ایالات متحده از اقدامات انجام شده و در حال انجام برای حل عواقب ناشی از شیوع ویروس کرونا ابراز رضایت کرده گفته است با مدیرانی که با خطوط هوایی، هتل‌ها و کشتی‌های کروز کار می‌کنند صحبت خواهد کرد، چرا که به گفته وی این گروه به طور ویژه از بحران ضربه خورده‌اند. اظهارات آقای ترامپ در پی یک روز دیگر بی‌ثبات در بازار اسهام که ناشی از نگرانی بحران همه‌گیر ویروس کرونا بود صورت گرفت. با وجود این، رئیس جمهور ترامپ تهدید اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ که رهبری گروه مبارزه با بحران کرونا ویروس را به عهده دارد، گفت که آقای ترامپ از این گروه خواسته تا حمایت از کارگران و کارمندانی را که حتی در صورت بیماری سر کار می روند در اولویت قرار دهند.
شما خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. پلیس سرحدی یونان در امتداد سرحد این کشور با ترکیه سیم خاردار جابجا کرده است. این سختگیری ها در امتداد سرحدی یونان پس از آن بیشتر شد که هزاران مهاجر بعد از آن که حکومت ترکیه تصمیم گرفت سرحداتش را با اروپا باز کند، در مناطق سرحدی ترکیه با یونان تجمع کردند. یونان پلیس ضد شورش را برای جلوگیری از عبور مهاجران در سرحد با ترکیه مستقر ساخته است. اتحادیه اروپایی و ترکیه دوشنبه 9 مارس توافق کردند تا توافقنامه 4 سال قبل را که به هدف جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران به اروپا تصویب شده بود بازنگری کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده غرض شرکت در اجتماع از روز پیروزی به تاریخ 9 ماه می به مسکو نمی رود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه با نشر این خبر گفت که از طریق مجراهای دیپلماتیک کرملین اطلاع حاصل کرده که رئیس جمهور ترامپ به روسیه نمی آید و تا هنوز مشخص نیست که در سال روز تجلیل پیروزی جنگ دوم جهانی از ایالات متحده نیز چه کسی نمایندگی خواهد کرد. روسیه همواره از دونالد ترامپ دعوت کرده تا در 75مین سالگرد پیروزی جنگ جهانی دوم به مسکو بیاید، اما آقای ترامپ سال گذشته با قدردانی از دعوت مسکو گفته بود که به خاطر مصروفیت در فصل سیاسی آمریکا مطمئن نیست که میتواند در این جشن اشتراک کند یا خیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با شبکه تاس که سه‌شنبه نشر شد گفت که برای رهبران جهان یک اشتباه خواهد بود که در این روز شرکت نکنند.
وزرای مالی 10 کشور جنوب شرق آسیا امروز سه‌شنبه در ویتنام ملاقات کرده و روی همکاری بین‌المللی برای مبارزه با آزمون‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس در جهان بحث کردند. همچنان انتظار می رود وزرای کشورهای آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای را که یک توافق تجارتی میان کشورهای جنوب شرق آسیا و 5 شریک این منطقه استرالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی و نیوزیلند می باشد نهایی سازند. این توافقنامه قرار است در پایان سال روان میلادی امضا شود.
در پی تحریم های ایالات متحده آمریکا حداقل یک چهارم منابع نفت ایران از حوزه فعالیت خارج شده است. گزارش ویژه رویترز که امروز سه شنبه منتشر شده حاکی است که از کار افتادن منابع نفتی باعث می شود ساحات نفتخیز قدیمی که به احیای دوامدار احتیاج دارند حتی در صورت برطرف شدن تمامی تحریم ها تحریم ها نتوانند به سطح تولید قبلی خود برسند. همچنین این گزارش بیان می‌دارد که رکود ناشی از بحران ویروس کرونا ضربه های شدیدتری به اقتصاد ایران وارد می‌کند. حکومت ایالات متحده بارها اعلام کرده است که جمهوری اسلامی درآمد خود را به جای این که برای بهبود معیشت مردم استفاده کند در راه حمایت از گروه های تروریستی منطقه و اقدامات مخرب در دیگر کشورها صرف می کند.
و خبر آخر این که شرکت دولتی نفت عربستان سعودی امروز شنبه گفت که در ماه اپریل تولید نفت خام خود را به 12.3 میلیون برل در روز افزایش خواهد داد. این رقم یک افزایش 300 هزار برل بیشتر را در روز نشان می دهد که بی پیشی نبوده است. این تصمیم شرکت آرامکو یک روز پس از آن اتخاذ شد که ارزش سهام این شرکت 10% سقوط کرد و ارزش آن 1.4 تریلیون دلار کاهش یافت. تصمیم شرکت نفت آرامکو احتمالاً بازارهای جهانی انرژی را تحت شعاع قرار داده و فشار بیشتری را بر قیمتها وارد خواهد کرد. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش های از افغانستان و جهان که برای شما برگزیده ایم. بعد از برگزاری انتخابات برای نایب اول، دوم و منشی ها در مشران جرگه، امروز انتخابات برای نایب اول، نایب دوم، نایب منشی ولسی جرگه نی صورت گرفت و تنها انتخابات برای منشی مجلس که امروز هیچ یک از کاندیدان نصاب لازم را تکمیل نتوانستند برای فردا ملتوی گردید. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
مطابق به طرز العمل داخلی شورای ملی افغانستان، رؤسای هر دو مجلس برای یک دوره کامل 5 ساله انتخاب می شوند و متباقی هیئت اداری نایب اول، نایب دوم و منشی های هر دو مجلس در آغاز هر سال جدید تقنینی برای مدت 1 سال انتخاب می گردد و گزینش هیئت اداری به شمول رؤسای کمیسیون ها به اساس رأی آزاد و سری توسط اعضای مجلسین صورت می گیرد. انتخابات درونی یا هیئت اداری و رؤسای کمیسیون ها در مشران جرگه هر سال به خوش اسلوبی و بدون غوغا انجام می شود و در سال روان نیز همان روایت گذشته برقرار بود و در روز نخست شروع سال تقنینی بدون هیاهو صورت گرفت. اما انتخابات برای هیئت اداری در ولسی جرگه که سال گذشته مدتی نزدیک به 2 ماه تمام زمان برده بود، امروز برخلاف گذشته در نهایت خوش اسلوبی و بدون غوغا انجام شد. آقایان میرزا محمد کتوازی در پست نیابت اول مجلس با کسب 129 رأی تایید از جمله 240 وکیل حاضر در مجلس، عباس ابراهیم زاده نماینده بلخ با کسب 159 رأی تایید به حیث نایب دوم مجلس و همچنان حجت الله خیرتمند نماینده مردم بدخشان با بدست آوردن 123 رأی تایید به عنوان نایب منشی انتخاب شدند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نتیجه انتخابات آقایان عبدالظاهر فراهی و مرداد نجربی را که برای پست منشی مجلس خوندید بودند اعلام کرد و گفت:
وکلای محترم ملت، از اینکه هیچ یک از نامزدان محترم منشی در دور اول نوبت دوم نیز موفق به اخذ رای اکثریت آرای اعضای حاضر در مجلس نگردیدند، بنان در طلبان جدید برای پست متذکر به دور اول نوبت سوم درخواستهایشان را به هیئت اداری تسلیم نمایند.
سال پار انتخاب برای هیئت اداری مجلس که 2 ماه زمان برده بود باعث بدنامی و پایین آوردن اعتبار و حیثیت نمایندگان مردم در مجلس شده بود و مجلس در سایه همون فضای ناخوشایند انتخاباتی نتوانست حداقل در دور نخست دوره 17 کارکرد خوب در عرصه قانونگذاری و نظارت برای اعمال حکومت داشته باشد. یک از پدیده‌هایی که انتخابات هیئت اداری دور 17 مجلس را به بیراهه کشانیده بود، استفاده از کارت قومی، زبانی و سمتی بود که مجلس را نامتجانس نشان می‌داد و اما انتخابات امروز کاملاً متفاوت بود. عبدالرؤوف نامی نماینده مردم بدخشان و عبدالقادر قلاتوال نماینده ولایت زابل در مورد این تفاوت ها سخن میگویند.
تفاوت واضح امسال با سال گذشته این بود که بحث قومی کمرنگ بود، به می دلیل در موعیت اداری که فشرده شوراست از اخوان مختلف یک نفر اونجا رفته، این یک نماد خوب است به مردم افغانستان.
یک روحیه خوبی حاکم هستند، خاصتا به ارتباط وحدت ملی. روز به روز حالات طرف مثبت روان هستن. انشاءالله ما امیدوار هستیم که در سالهای آینده هیچ نوع تبعیض و قومگرایی و مسائل دیگه که به نقص افغانستان هستند، این روحیه کاملا شکسته و طرف مثبت در حال حرکت هستند.
انتخابات برای رؤسای کمیسیون ها باید گفت که تا حال تنها برای کمیسیون امنیت داخلی انجام شده است و انتخابات برای بقیه کمیسیون ها هنوز باقی است. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های عزیز، پیامی بود برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا. و حال برمی گردیم به گزارش های این بخش. به اساس توافق ایالات متحده و طالبان قرار بود که امروز گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود، اما هنوز آمادگی ها برای آغاز مذاکرات نهایی نشده است. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان 10 روز قبل امضا شد. بر بنیاد آن باید گفتگوهای بین الافغانی 10 مارچ یا 20 حوت آغاز می شد. اما دولت افغانستان در حال نهایی ساختن فهرست است و تازه در مورد رهایی زندانیان طالب تصمیم گرفته است. اکرم عارفی تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که دلیل کندکاری حکومت واضح است و گفتگوهای بین الافغانی را خیلی متأثر نخواهد ساخت. اما افزود که در مورد همگیر بودن هیئت مذاکره کننده و اجماع روی آن مشکلات وجود دارد که ممکن روی چگونگی برخورد طالبان با هیئت افغانستان تأثیر بگذارد.
اگر اینا نتانه یک هیئتی جامع و مورد قبول را تعیین بکنه که دیدگاه مختلف را با خود داشته باشد، مشکلی پیش خواهد آمد. دیروز رئیس جمهور گفت که ما هیئت را تا حدودی تعیین کرده و امروز نهایی خواهد شد، یعنی سه شنبه. ولی از طرف دیگر دکتر عبدالله خودش در صدد این برآمده که یک هیئت مستقل را تشکیل بدن. اگر هیئت مستقل هم معرفی نکند، حداقل تفاهمی در قسمت هیئت بین دکتر عبدالله و احزابی که همسو با او هستند با رژیم غنی به وجود نیامده. خود این میتونه یک بهانه را در اختیار طالبان قرار بده.
آقای عارفی گفت که ممکن است حکومت افغانستان تحت فشار ایالات متحده هیئت را تعیین و برای مذاکره به دوحه بفرستد، اما اعتماد سازی میان دولت و طالبان و پیشرفت در مذاکرات دشوار است. به باور این تحلیلگر، اجماع در مورد هیئت مذاکره کننده افغانستان و پشتیبانی مردمی از هیئت برای اعتماد سازی و پیشرفت در مذاکرات مهم است. فیض محمد زلاند، فعال سیاسی و از منابع نزدیک به طالبان، به صدای آمریکا گفت که دلیل کندکاری حکومت افغانستان نبوده اراده سیاسی است.
این اراده به وجود نیامده که صلح را به عنوان یک اولویت بپذیرند و برای صلح آنگونه که لازم است کار کنند. دکتر غنی در سخنرانی هایش صلح را یک مسئولیت و کار مهم در جریان 5 سال آینده میخواند، اما به عنوان اولویت های کارش نمیخواند. دکتر غنی برای ایجاد حکومت جدید 2 هفته وقت تعیین میکند، اما برای تقسیم اوقاتی که از سوی ایالات متحده و طالبان برای تکمیل پروسه صلح تایید شده اولویت نمیدهد.
مقام های حکومت افغانستان عصر روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفتند که کار روی فهرست نهایی هیئت مذاکره کننده افغانستان و رهایی زندانیان در حال نهایی شدن است و این فهرست ناوقت سه‌شنبه شب و یا روز چهارشنبه اعلام می گردد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که فهرست 5000 زندانی را به آمریکایی ها سپرده‌اند و باید افراد شامل در همین فهرست از بند رها شوند. با این همه برخی از تحلیلگران باور دارند که تقویم تهیه شده از سوی ایالات متحده و طالبان اجرایی نیست.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرده که شمار مبتلایان به کرونا ویروس در آن کشور به 5 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که یک واقعه جدید کرونا ویروس در ولایت سمنگان در شمال این کشور ثبت شد و به این ترتیب شمار مبتلایان این ویروس در این کشور به 5 نفر رسید. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه گفت که فرد مبتلا به این ویروس نیز از جمله کسانی است که از ایران به افغانستان برگشته است.
واقعه مثبت ولایت سمنگان 3 روز قبل از کشور ایران شهر گرگان به افغانستان برگشته بود که با عرض علائمی که داشت به شفاخانه ولایت سمنگان مراجعه کرد و در بخش تجرید تحت تداوی قرار دارد.
به گفته آقای مایار از دو هفته به این طرف 142 واقعه مشکوک کرونا ویروس در برخی از ولایت‌های افغانستان شناسایی شده است که پس از آزمایش‌ها 137 مورد آن منفی بودند. تا اکنون 4 واقعه مثبت کرونا ویروس در ولایت هرات هم مرز با ایران ثبت شده است. به گفته وزارت صحت تمامی افرادی که مبتلا به این ویروسند از شهرهای ایران به ویژه از قم به افغانستان برگشتند. با افزایش واقعات کرونا ویروس در هرات شورای امنیت ملی افغانستان پیش از این تصمیم گرفته است که آغاز سال تعلیمی در آنجا ولایتی که از رهگذر گسترش کرونا ویروس در حالت اضطرار است به تعویق بیفتد. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید که مقامات محلی بلخ نیز تقاضا کردند که به دلیل این نگرانی مکاتب در این ولایت با تأخیر آغاز شود. به گفته آقای بلخی وزارت‌های معارف و صحت عامه با هم کار میکنند و در این خصوص نامه رسمی را به آن وزارت فرستاده است.
هر چیزی که به لحاظ تخصصی اونا به وزارت معارف اعلان بکنن مطابق از او وزارت معارف اقدام خواهد کرد. منتها تا هنوز به او نتیجه نهایی نرسیدیم چون هنوز 15 روز به آغاز مکاتب مانده و تا این حداقل هفته که پیش روی داریم ما به صورت رسمی اعلان خواهد کردیم که وضعیت زنگ مکتب و آغاز مکاتب چگونه خواهد بود.
حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز گفت که دروس دانشگاه ها در سوم حمل آغاز می شود. اگر تا آن زمان معضل کرونا ویروس حاد شود در آن صورت مسئولیت جان دانشجویان در اولویت این وزارت است.
پلان ما هم این هست که هرگاه این چالش جدی میشه، عمیق میشه و احتمال یه میرد که محصلین ما با این ویروس هر دوچار شود و ازدحام پنتون ها باعث شود که این ویروس سرایت بیشتر و وسیع‌تر داشته باشد. تمام که در این مورد باز یک تصمیم خود گرفتیم و رسماً اعلان خود کردیم.
پیش از این فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که کرونا ویروس تا اکنون وارد مرحله گردش در افغانستان نشده است و اگر این روند حفظ شود از گسترش آن در این کشور جلوگیری خواهد شد. همچنان وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می‌خواهد که برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری نکات لازم وقایوی را رعایت کنند. این نکات شامل جلوگیری از دست دادن و روبوسی، گرفتن جلو دهن و بینی با دستمال هنگام سرفه و عطسه، شستن دست و روی چندین بار در روز، خودداری از رفتن به تجمعات و بالا بردن مقاومت بدن در برابر امراض با استفاده از خوراکی‌های دارای ویتامین سی می‌شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. همچنان یک روز بعد از مراسم تحلیف در افغانستان امنیت ملی ننگرهار از بازداشت دو تن با یک موتر باربری مملو از مواد انفجاری در تورخم خبر داده است. مقامات ننگرهار مدعی هستند که این موتر در پاکستان بارگیری شده بود. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می‌دهد.
شاه محمود میاخیر والی ننگرهار روز شنبه به خبرنگاران گفت که اگر عادت ایلر مملو از مواد انفجاری که از پاکستان از طریق تورخم وارد ننگرهار شده بود با دو راننده دستگیر شدند. والی ننگرهار افزود که این موتر باربری قرار بود 10 تن مواد انفجاری را به کابل انتقال دهد.
باید افغانستان تو نور ولایت رو که دا استعمال شد.
اگر این تیلر در هر جای انفجار داده می شود خسارت زیادی را به بار می آورد. جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار گفت که هدف انتقال این مواد انفجاری انجام حملات انتحاری در شهر کابل بود. با گفته جنرال واحدی در مورد انتقال این محموله انفجاری از قبل اطلاعات استخباراتی به دست آنها رسیده بود. اما رئیس امنیت ملی ننگرهار واضح نساخت که این محموله مربوط کدام گروه مخالف مسلح دولت افغانستان بوده است. این که از کجا می آید و در کجا ساخته می شود فابریکه یان در افغانستان نیست، بلکه اشخار است که در آن سوی خط دیورن فعالیت دارد و نیسپوار است. با گفته جنرال واحدی از این تیلر واسکت های انفجاری بم دستی، آمونیم نیترات، سودیم کربنات و مقدار زیادی مواد تخریب کننده دیگر به دست آمده است. افراد بازداشت شده از انتقال این محموله انفجاری انکار و از چگونگی جاسازی آن بی‌خبری می‌کنند. یکی از آنها که نامی از وی برده نشده گفت:
حاجی مردین از کابل مشترکه دین مبارک کړی.
من این مواد را از حاجکم در پشاور باربری نمودیم. موتر راستن صاحب مارکت بار زده است و آنها مشخص هستند. من اینجا فهمیدم که در موتر چی جاسازی شده است. روز گذشته پلیس هرات نیز یک تیلر مملو از مرمی و مهمات را در ولسوالی گذره کشف و ضبط کرد. والی هرات گفت که در این موتر دهاتون مهمات بارگیری شده بود. این محموله ها در حالی به دست نیروهای افغان افتاده است که در یک هفته گذشته حملات طالبان مسلح به نیروهای امنیتی افغان بار دیگر شدت گرفته است. اما این نیروها هنوز هم بنابر دستور رئیس جمهور افغانستان برای رعایت توافقنامه صلح در حالت دفاعی به سر میبرند. دو روز پیش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در یک نشست خبری گفت که اگر تا پایان این هفته طالبان مسلح حملاتشان را متوقف نسازند نیروهای افغان عملیاتشان را از سر میگیرند.
شنوندگان عزیز، در ادامه انتخابات مقدماتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده، رای دهندگان آمریکایی امروز در 6 ایالت این کشور به کاندید مورد نظر خود رای میدهند. تفصیل بیشتر از سید عزیز الرحمن.
جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده که اخیراً در ایالت میسیسیپی کمپاین میکرد، در تلاش برای گسترش پیشگامیش در رقابت‌های امروز حزب دموکرات بود.
من واقعا باور دارم که ما یک لحظه و جنبش را که بر اساسات حزب دموکرات استوار است ایجاد کرده ایم. یک جنبشی که دونالد ترامپ را شکست خواهد داد و روحیه این ملت را احیا خواهد کرد.
بایدن همچنان توانسته است که در جریان یک هفته گذشته حمایت چند تن از رقبای کنار رفته خود را جلب کند. در این حال سناتور برنی ساندرز که رقیب اصلی آقای بایدن می باشد توانسته است که حمایت جیسی جکسون یکی از رهبران مدافعین حقوق مدنی را از خود کند.
برادران و خواهران، اجازه دهید که به پیش برویم و در رقابت‌های سه‌شنبه برنده شویم. بیایید که نامزدی حزب دموکرات را برنده شویم. بیایید که ترامپ را شکست دهیم. بیایید که این کشور را تغییر دهیم.
ولی هفته گذشته جو بایدن توانست که از جمع 14 ایالتی که در آن همزمان انتخابات مقدماتی برگزار شد، در 10 ایالت آن بر برنی ساندرز غلبه کند. برنده شدن آقای بایدن توجه رئیس جمهور ترامپ را که کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده می باشد به خود جلب کرد.
من آماده رقابت با برنی ساندرز بودم، ولی بعداً گفتم فکر نمی کنم که در برابر برنی ساندرز رقابت خواهم داشت. فکر می کنم بازگشت برای برنی ساندرز بسیار دشوار خواهد بود.
با باور تحلیلگران بهترین فرصت برای بازگشت برنی ساندرز ممکن در برنده شدن او در انتخابات مقدماتی امروز در ایالت میشیگان باشد، زیرا از جمع 6 ایالتی که در آن امروز انتخابات مقدماتی و کاکس یا جلسات انتخاباتی احزاب برگزار می شود، میشیگان بیشترین نماینده انتخاباتی دارد. در انتخابات امروز حزب دموکرات علاوه بر میشیگان، در ایالت‌های آیداهو، میسیسیپی، میزوری و واشنگتن استیت انتخابات مقدماتی و در ایالت نورث داکوتا کاکس برگزار می شود.
دوستای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شب خوش برای همه شما آرزو می کنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ